شروع کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل سیما بقیت الله فلعرزین عجل الله و الله فرجه الشریف و لعنت الله علی اعدائه اجمعین. خب جلسه پیش رسیدیم به ادله موافقان قاعده لطف. یک دلیل نقلی هم اشاره کردیم، البته خوب وقت نبود، خیلی سریع عرض کردیم، حالا مرور دوباره میکنیم. قبل از اینکه وارد ادله بشیم، این نکته رو خوبه که تذکر بدیم که دلایلی که اقامه شده برای قاعده لطف، از یک جهت اینا خوب تقسیم میشه به ادله عقلی و ادله نقلی، از جهت دیگه هم میشه این دلایل رو تقسیم کرد به دلایلی که لطف رو به عنوان اصلح اثبات میکنن، یعنی در اون استدلال تکلیف موضوعیت نداره، یا اینکه لطف رو به عنوان این که به اصطلاح مقدمه تکلیفه اثبات میکنن. چون گفتیم دیگه کلان دو تا دیدگاه بود، یعنی موافقان قاعده لطف به دو دسته تقسیم میشدن. خود معتزله هم همین جوری بود، معتزله بغداد و معتزله بصره، که معتزله بغداد هر نوع کاری که برای انسان خوب باشه، چه دنیوی چه اخروی، رو واجب میدونن، و به هر حال لطف رو هم به عنوان یک اصلح دینی در نظر میگیرن. اصلح رو به معنی خاص کلمه، به اصطلاح اصلح در دنیا، لطف رو هم اصلح در دین. این یک مبنا بود که توش تکلیف نیست، توش تکلیف ملاحظه نمیشه. یعنی مثلا فرض بکنید که مثلا هدایت یا نمیدونم ملکات، معنویت، اصلا واسه تکلیف هم فرض بکنید اصلا نباشه. دین که فقط تکلیف نیست، مسائل دیگه هم داره. این یک دیدگاه بود که معتزله، بصره و بغداد دو گروه شدن. در امامیه غیر از شیخ مفید از بزرگان، بقیه همه لطف رو به عنوان تکلیف در نظر گرفتن. از سید مرتضی به بعد همه لطف رو در ارتباط با تکلیف و به عنوان مقدمه تکلیف مطرح کردن. اما شیخ مفید دیدیم که لطف رو به عنوان یک زیر مجموعه ای از اون چیزی که مفیده برای انسانه، حالا چه از حیث دینی چه دنیوی، لطف رو هم ذیل اون داره. ادله هم همین جوریه. ادله هم بعضی تو بعضی دلایل اصلا اشاره به تکلیف نیست، یعنی مثلا میگه این کار خوبه، مثلا این کار مثلا رحمت، دلیلی که دلیل اول رحمت خوبه و این واجبه، حالا این خیلی عامه، رحمت فقط در ارتباط با لطف نیست که، رحمت هم دنیوی هم دینی خیلی عامه، البته در ارتباط با تکلیف را هم میگیره، ولی بحثش عامه، مثلا بخشیدن گناه رحمت دیگه، عام هر چیزی که برای انسان خوب باشه، حالا دنیوی یا دینی. بنابراین این دلایل رو هم به دو جهت، کل این دلایل رو میشه تقسیم کرد، دلایل عقلی و دلایل نقلی. هر دو دست دلایل، دلایلی که لطف به عنوان تکلیف، به عنوان مقدمه تکلیف واجب میکنن، و دلایلی که لطف رو به عنوان چیزی که خوب از نظر دینی برای انسان اثبات میکنن. پس در هر دلیلی ما باید دقت کنیم. البته بعضی دلایل رو میشه به هر دو صورت معنا کرد، برخی دلایل رو میشه هم به عنوان تکلیف در، یعنی یه جور مبهمه، هم میشه بگیم این رو در ارتباط با تکلیف تفسیرش بکنیم، میشه هم عام معنا بکنیم. به هر حال ما تقسیم بندیمون ادله عقلی و نقلیه، اما در هر دلیلی که ذکر میکنیم اینو میشه توجه کرد که بالاخره این کدوم لطف اثبات میکنه، لطف به عنوان اصلح رو یا لطف به عنوان مقدمه تکلیف رو، به عنوان دائی ایجاد کننده، دائی بر انجام تکلیف یا نزدیک شدن به انجام تکلیف. خب دلیل اول که جلسه پیش اشاره کردیم بهش، حالا یه بار دیگه مرور میکنیم، این آیه بود که و اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم کتب ربکم علی نفسه الرحمه. خب صریح دیگه، کتب ربکم علی نفسه الرحمه انه من عمل منکم سوءا بجهاله ثم تاب من بعده و اصلح فانه غفور رحیم. خب تقریر این دلالت هم اینه که کتب دلالت بر وجوب میکنه، مثل کتب، مثلا کتب علیکم الصیام، کتب علیکم الصیام، یا کتب علیکم القتال، کتب دلالت بر در واقع وجوب میکنه. اینجا هم واجب است بر خدا، کتب ربکم علی نفسه الرحمه، یعنی واجب کرده از خداوند بر خودش رحمت را. خب یه آیه دیگه هم به این آیه ضمیمه شده، چون این آیه به صورت اجمالی رحمت رو مطرح کرده، نگفته چقدر رحمت، همه انواع رحمت، کم زیاد، اینو نگفته. این آیه هم به ضمیمه شده یا الله سلام علیکم که و رحمتی وسعت کل شیئن، که رحمت خدا، اینجا رحمت رو بر خودش واجب کرد، اونجا هم گفت رحمت شامل همه چی میشه، رحمت خدا. خب پس بنابراین رحمت بر خدا واجبه و این رحمت هم برای همه موجوداته. از اون ورم رحمت یه لطفه، یعنی لطف به کدوم معنا؟ اینجا ببینید بحث اصلا تکلیف نیومده، این دلیل در واقع لطف به معنای بغدادیین رو در واقع اثبات میکنه، یعنی هر چیزی که خوبه، رحمت خوبه، مصداقی از در واقع یک نوع لطف هم هست، رحمت بخشیدن خدا، این یک رحمتیه، یک لطفیه نسبت به انسان. اما اصلا بحث تکلیف و مقربه به تکلیف و اینا نیست تو این دلیل. بنابراین این دلیل لطف به اون معنای چیزی که خوبه برای انسان اثبات میکنه، نه چیزی که دایی میشه برای اینکه من نزدیک بشم به انجام تکلیف. خب اشکال نداره، ما داریم در دلایل رو هر دو دسته رو داریم نقل میکنیم، اینم بالاخره یک دلیلی برای لطف به معنای که در واقع شیخ مفید میگفت یا بغدادی های معتزلی میگفتن. خب اشکالی که ما کردیم، حالا یادم نیست جلسه پیش چون ننوشته بودم این رو، اشکال اول، بله بفهم اشکال دوتا، حالا ببینید همینی که من میخوام بگم، اشکال اول، حالا ببینید کلن ادله نقلی تقریبا همینجوره، یعنی این دوتا اشکالی که میخواییم بگیم، حالا همین دوتا با یه عبارت های، حالا با یه تفاوت، گاهی یه خورده سه تا چهار تا، ولی این اصل اشکالا این دوتا دلیله. دلیل اول اینه که ما بحث کردیم قبلا، گفتیم قاعده لطف میخواد بگه عقلا واجب است بر خدا، یعنی مثل حسن و قبح عقلی، بعضی هم تصریح کردن به این دیگه، گفتن لطف مثل حسن و قبح، مثل، یعنی یه مصداقی از مصادیق حسن و قبح، مثل عدل و ظلم، همونطوری که عدل و ظلم عقلا واجبه، لطف هم عقلا واجبه، حالا لطف به هر کدوم از معناهایی که، هر دو معنایی که در نظر بگیریم. در حالی که در این آیه میگه که خدا گفته که من لطف میکنم، خودش بر خودش واجب کرده. خب اگر که لطف عقلا بر خدا واجب بود، دیگه واجب کردن خدا بر خودش معنا نداشت که، لذا ما هیچ جا نداریم که خدا بر خودش واجب کرده که به عدل رفتار کنه، نه، گفته خدا عادله، هیچ وقت نگفته خدا خود بر خودش واجب کرده که راست بگه، گفته خدا صادقه. جایی که عقلا واجبه که نمیگه خدا خودش نوشته، یعنی قبلش واجب نبود، حالا خدا خودش واجب کرده. پس بنابراین این در واقع آیه میگه خدا خودش بر خودش، یعنی به عهده گرفته، گفته میخوام انجام بدم این کارو، یعنی میتونست لایکتوب، میتونست به اصطلاح ننویسه، میتونست اینا بر خودش به اصطلاح گردن خودش نگیره، ولی گرفته، میتونستم نکنی این کارو. پس ما بحث ما در مورد وجوب عقلی لطف، در حالی که این آیه میگه که خدا لطفو به گردن گرفته، عقلا واجب نبوده که اتفاقا، یعنی دلالت داره که اصلا واجب عقلی نیست، برعکس دلالت داره بر اینکه واجب عقلی نیست. حالا از اینم صرف نظر بکنیم بگیم نه بر این دلالت نداره، لااقل اعمه، یعنی حالا بگیم اب نداره، حالا مجازن هم بگیم مثلا یه چیزی که مثلا خدا بگیم من این به گردن گرفتم عدل رو، بگیم حالا اشکال نداره مجازن هم گفته بشه ولو قبلا واجب بوده، حالا یه بار دیگه واجب کردم، حالا اینم بگه با اینها هر دو احتمالش هست اینجا، یعنی آیه میگه خدا اینو به گردن گرفت، حالا عقلا واجب بود یا نه؟ سکوت. بلکه ما گفتیم حتی دلالت داره که عقلا واجب نبود. به هر حال این آیه دلالت، یعنی اثبات نمیکنه که لطف عقلا بر خدا واجبه و اون چیزی که ما میخوایم اینه، اونم هر لطفی، یعنی لطف وقتی واجب شد عقلا هر لطفی، مثل اینکه هر عدلی بر خدا واجب، معنا یه جای عدل بکنی یه جای ظلم نمیشه، چون اصلا عدالت واجب عقلا بر خدا، همیشه خدا باید عدل. این اشکال اول که حالا یادم نیست جلسه پیش اینو گفتیم یا به این شکل. اشکال دوم اینه که عرض به خدمت شما، ها اینم همینجا اضافه بکنیم که اتفاقا اگه یادتون باشه در اقوالا که نقل میکردیم از قاضی عبدالجبار که ایشون نقل کرد معتزله دیدگاه ها رو میگفت، گفت بعضی موافقن بعضی مخالف، بعد مخالفین گفت چند دستن، بعضی ها میگن لطف واجب نیست اما خدا همه لطفا رو انجام میده، همه لطفا رو، بعضی ها گفتن نه بعضی لطفا رو انجام میده بعضی لطفا رو انجام نمیده، بعضی هم یه جوری دیگه گفتن. یعنی اتفاقا در بین مخالفین قاعده لطف هم افرادی داریم که میگه خداوند تمام لطفا رو به گردن گرفته و انجام میده. بنابراین اشکالات بعدی رو هم ما حالا مطرح نکنیم که حالا اشکالات دیگه هم هست، فرضاً بکنیم این آیه دلالت داره، عرض به خدمت آخرش اینه که اثبات میکنه همه انواع لطف رو خدا انجام میده. خب این طرفدار مخالفین قاعده لطف هم بعضی هاشون اینو قبول دارن، میگن لطف عقلاً بر خدا واجب نیست اما خدا همه انواع لطف رو انجام میده. حالا فرض کنیم این آیه هم اثبات میکنه، اثبات نمیکنه، حالا اشکال دوم عرض میکنیم، حالا فرض کنیم اون اشکال دوم هم نباشه، همه انواع لطف رو هم اثبات بکنه، باز به عنوان واجب عقلی اثبات نمیکنه، این با دیدگاه مخالفین قاعده لطف هم میسازه، چنان که بعضی از مخالفین همین بود دیدگاهشون. بفرمایید.
باز نتیجهش همینه دیگه، این میشه هر جایی که لطف بود عقلا بر خدا واجبه، باز با اونایی که میگن حالا ما میدونیم که حالا عقلی نیست اما هر جا لطف خدا میخواد که انجام بده، نتیجهشون آیا یکی نمیشه؟
ببینید نتیجهش از این جهت که بالاخره خداوند لطف انجام میده یکیه، ولی به اصطلاح ما الان اینا نمیخوایم ببینیم که خدا همه لطفا رو انجام میده یا نه، ما میخوایم ببینیم که قاعده لطف درسته یا نه، یعنی هر لطفی بر خدا عقلا واجبه یا نه، حالا یا به عنوان اصلح که هر چیز خوبی بر خدا واجبه لطفا یکی، یا به عنوان فقط مقدمه که بسیار میگفتن قاضی عبدالجبار میگه آقا ما فقط و فقط لطف در ارتباط با تکلیف قبول داریم، اصلحا مطلقا قبول نداریم الا یه دونش، چهار تا چیز واجب دونه، یک تمکین بود که خب مقدمه تایی بدون اون تکلیف محاله، یکی لطف بود، یکی پاداش و پاداش و عقاب بود، یکی هم عوض، فقط همین چهار تا بود، بقیه رو قبول ما نداریم. اینا هم هر کدوم دلایلی داره برای خودش، مثلا تمکین خب خدا تکلیف داره داده با قدرتش هم بده دیگه، بلا تکلیف والا یوتا قدیم داره اخبار میکنه باید. نه 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 داره واقعیتی رو میگه، میگه خداوند ظلم نمی کند، یعنی داره، یعنی بله درسته، یعنی یه بحث عقلی رو بیان میکنه، یعنی در واقع خداوند عادل است و ظلم نمی کند. ما دلیلی که میاریم بر اثبات این که خداوند عقله و استغناه و علمه یدالان علی انتفاع القبح هم دلیل عقلی میاریم، ولی خب این دلایل را میشه آورد به عنوان حالا در معید، بله دلیل عقلی ما داریم که خداوند عادله، خدا خودش هم گفته من عادلم، اشکال نداریم، مثل کل موارد عقلی که هست، میگه دروغ نگید یا خدا دروغ نمیگه، نمیدونم خلف وعده نکنید، نمیدونم چی، این چیزای عقلیه دیگه، ارشادیه. بله اشکال دوم اینه که خب این آیه، آیه اول، ها دو تا آیه بود، یه آیه کمکی هم اومد. آیه اول فی الجمله میگه وجوب رحمت واجبه، اصلا هیچ صحبتی از همه انواع لطف یا برای همه موجودات نبود. میگه کتب علی نفسه الرحمه، کدوم رحمت ها؟ چند تا رحمت؟ به کیا؟ اجمالیه. آیه دومم که شما کمکی آوردید، اون آیه دوم میگه رحمت خدا شامل همه موجودات میشه. هیچ کدوم از این دوتا مطلب قاعده لطف رو اثبات نمیکنه، چون قاعده لطف میگه لطف عقلا واجبه، یعنی همه لطفا واجبه، در حالی که اینجا آیه اول فی الجمله میگه، میگه لطف خدا لطفا، نمیگه نمیگه همه التا. آیه دوم میگه به همه موجودات، نمیگه به همه موجودات همه الطاف، چون به یک موجود از اول عمرش تا آخر عمرش خدا میتونه میلیاردها لطف انجام بده. چه لطفای ما، یه لطفای داریم عامه، مثل مثلا انذار و تبشیر، یه لطفای هم خاصه که معمولا به اونا میگن توفیق، ولی همش توفیقه، در اصطلاحی که بعضی متکلمین داشتن همش توفیقه، حالا به اون خاصا ما معمولا، یعنی موارد خاصی که برای هر کسی پیش میاد، اینا هم لطفه، باعث حالا لطف معنی خاص یا معنی عام. به هر حال این آیات میگن دوتا رو با هم در نظر بگیریم، اجمالا خدا به گردن گرفته لطف نسبت به همه موجوده. انصافا هم اینجوریه که ما میلیاردها میلیارد در یک روز صدها لطف خدا به ما میکنه، این شکی درش نیست. خدای نکره ما نمیخوایم بگیم خدا لطف نه، خدا لطف نکنه که همه بیچاره هم. همش لطفه واقعا، از اصل وجود که خدا ما رو آفریده لطفه، همه نعمتهایی که داده لطفه، دین لطفه، نمیدونم رفیق خوب لطفه، پدر مادر لطفه، همه همش لطف لطف لطف، حالا دنیوی یا دینی یا نسبت به تکلیف یا غیر نسبت به ده. همش لطفه، اصلا ما دائما در لطفیم، اینه که لازم است دلیل نمیخواد که هر کسی هم به خودش نگاه بکنه اینو میفهم. بحث ما اینه که هر لطفی نسبت به هر موجودی واجبه عقلا، اونم عقلا، یعنی خدا نکنه کار قبیح کرده، ممکنه حتی یک کسی بگه خدا تمام الطاف رو هم به من انجام داده، اما عقلا واجب نبوده. لطف اصلا لطف دیگه، اسمش روشه دیگه، لطف دیگه، یعنی نمیکردم نکرده بود منتها انجام داده. بنابراین ما هم قبول داریم خدا لطف زیاد کرده، خیلی خیلی دائما همش لطفه، همش لطفه، و به عدل اصلا خدا عمل نمیکنه، خیلی کم، همش لطفه، بالاتر از عدل، چیزی که وظیفش نیست، چیزی که واجب نیست عمل میکنه. اما صحبت اینه که همه الطاف رو به همه موجودات باید انجام بده، این دو تا آیه دلالت نمیکنه. اولا عقلی ها نمیگه، میگه خدا انجام میده، به گردن گرفته. ثانیا هم نمیگه همه انواع، میگه به همه موجودات، اما به همه موجودات هر لطف ممکنی اثبات نمیشه. خب این دلیل اول بود که
رحمت چیه؟ مگه عام نیست؟
نه نه،
عام استغراق بگیر،
نه از کجا اثبات میشه این الرحمه؟ یعنی همه رحمت ها. نه رحمت، اصلا رحمت ببینید شما، رحمت یه نوع لطفه، خود رحمت یه نوع لطفه، از اون ور دلیل داریم، میگه که خدا منتقمه، خدا غضب میکنه، پس اون آیات حتی همین رحمت هم بگیم، آخه رحمت یک نوع لطفه، خود رحمت هم اثبات بشه همه انواع رحمت، تازه این رحمت یه نوع لطفه، تازه همین هم اثبات نمیشه، چون مقابلش هم داریم ما که غضب میکنه، مقابل رحمت داره، غضب میکنه، نمیبخشه، توبه کسی که در حال مرگ توبه بکنه نمیبخش، قبول نمیکنه، مقابلش هم از اون ور داریم ما. پس اولا رحمت یه جور لطفه، همه الطاف فقط رحمت نیست، رحم کردن نیست. ثانیا هم رحم خدا همیشه نمیکنه، بنابراین الرحمه یعنی بالاخره جنس رحمت رو خدا انجام میده، اما چقدرش، برای کیا، همه انواعش یا نه، اینم اثبات نمی کنه. تازه اینم اثبات بکنه که به قرینه ادله دیگه اثبات نمی کنه، تازه این رحمت یه نوع لطفه، با باید همه انواع لطف اثبات بکنی. گذشته از این که به قرینه جلسه پیش گفتیم الرحمه به قرینه ادامه آیه منظور توبه است، الرحمه را آن بگیریم، کل رحمت به قرینه ادامه آیه و به قرینه روایاتی که در ذیل آیه وارد شده منظور توبه است. تازه توبه هم به شرط این که قبل از حین مرگ نباشه، تازه اونم یه قید داره. بنابراین حتی اگر الف لام، اولا که گفتیم که رحمت یه نوع لطفه، انواع دیگری از الطاف هم داره. ثانیا خود رحمت به قرینه آیات و روایات دیگه خدا مقابلش هم انجام میده. ثالثا همین الرحمه هم به فرضم بگیریم که یعنی هر رحمت آیه ادامه آیه و روایات تصریح دارن برای این که منظور از این رحمتی که در اینجا هست یعنی قبول توبه، تازه به شرط این که قبل از یعنی در شرایط مرگ نباشه. و اشد المعاقبین فی موضع نکال ول نقمه نداره. بله دیگه احسن احسن. یعنی
تفسیرم اصلا جوادی دارم میفهمم که غضب خداوند رحمت خداوند من سبقت رحمته و غضب
سبقت. ببین یعنی سبقت، نه میگه نیست غضب، نمیگه غضب نیست، میگه این بیشتره،
میگه نه نه میگه امامت میکند رحمت غضب را، یعنی اون غضب هم زیر مجموعه رحمته، بس بیشتری و کمتری اصلا نیست.
ببین اینا واقعا نه لغت رحمت نه مقابل همه. وقتی میگه که میگه آقا این بیشتر از اونه، یعنی اون یه چیزه اینم یه چیزه،
سابقه
سابقه یعنی چی؟ یعنی زیادتره،
یعنی امامت
میکنه، امامت از کجا میگه؟ نه سابقه ببین سابقه یعنی بیشتره. میگه آقا فلانی رحمتش سبقت گرفته بر غضبش، یعنی چی؟ یعنی رحمتش بیشتر از غضبه. تازه همون جایی هم که غضب میکنه در آیات متعدد و یعفو تازه عن کثیر، میگه نمیدونم حالا آیه شادم رفت، میگه مجازات میکنه فلان فلان، تازه و یعفو عن کثیر. نه اینکه این یعفو عن کثیر همون غضبه، نه باز همینجا هم که غضب میکنه مثلا باید هزار تا شلاق بزنه صد تا میزنه، ولی اون صد تا دیگه رحمت نیست، مگر به یه لحاظ دیگه ای که حالا اون یه بحث دیگه است که اون در واقع مثلا حالا در بعضی این استدلالات بعدی هست که یکی یا خدا بهش فشار میاره که این بیاد هدایت بشه به کمال برسه، اون فرق میکنه. اما روز قیامت دیگه این بحثا که نیست، که این بحثا که نیست، خدا عذاب میده، یه غضب دیگه، یهدی من یشا و یذل من یشا، نمیدونم خداوند رحمت میکنه از اون ور داره غضب میکنه خدا چی؟ این حالا ما بعدا باید اینو یه وقتی بحث بکنیم که اصلا صفات فعلی، صفات فعلی هیچ کدوم بر خدا واجب نیست، یعنی هر دوش ممکنه مگر اینکه حسن قوپ عقلی به اصطلاح چیز کنه، یعنی صفات حسن خدا مثل رحمت، مثل هدایت، مثل به اصطلاح چیز، اینا صفات فعلی مقابلش هم ما داریم، یهدی من یشا یذل من، بله اگه تکلیف بخواد باید هدایتش هم بده، اون دیگه بحث دیگه است که تمکین لازمه بود، یعنی با یک قاعده عقلی در تعارض میفته، ولی اگه در تعارض نیفته چه اونایی که به نفع ما، چه اونایی که به نفع ما نیست، صفات فعلی اینجا به صفات ذاتی نیست که خدا نمیشه عالم، نه یه چیزی یا بدونه یه چیزی یا ندونه، این نمیشه. خدا روزی میده میتونه روزی نده، میتونه روزی نده، هیچ الزامی نداره. اگه روزی داد لطف کرده، نداد هیچ، طرف تو بیابانی گیر کرده هیچ غذا پیدا نمیکنه، تلف میشه، این همه افرادی که تلف میشن عرض به خدمتش، حالا ما باید توجیه بکنیم ببینید تو شهر روزی بود نمیدونم تقصیر خودش بود، بالاخره همونجا هم میشد یه چیزی بالاخره از یه جای خدا برسونه دیگه، محال که نبود، قدرت خدا که محدود نیست، محال که نیست. پس بنابراین اون رحمت هم عرض به خدمت شما، حتی اگر رحمت رو هم بگیم عامه، باز به قرینه ادامه آیه، اولا رحمت یه نوع لطفه نه همه انواع لطف، هدایت هم یه جور لطفه، نمیدونم تبشیر هم یه جور لطفه، انذار هم یه جور لطفه، انواع احسان لطفا رو داریم، این یه نوع. ثانیاً هم به قرینه ادامه آیه و این روایتی که جلسه پیش خوندیم، این در مورد توبه است، مثل کتب علی علی نفسه الرحمه انه من عمل منکم سوءا بجهال. تازه چند تا قید، تازه چند هم داره، من عمل منکم سوءا بجهالته، یعنی از روی جهلم باشه، ثم تاب من بعده، بعدش هم توبه بکنه و اصلاح، تازه توبه فقط هم کافی نیست، بعد کارهای خوب هم باید بکنه، تازه فإنه غفور رحیم. تازه همین لطفه هم مطلق نیست با چند تاش، تازه این البته تو این آیه نیست، اون تو از ادله دیگه به دست میاد که باید موقع مرگ هم نباشه، مثل فرعون نباشه. پس با همون رحمتش هم با قیدهای مختلف، تازه مربوط به توبه است، توبه هم با این چند تا شرط. خب عرض و خدمت شما که
اون قاضی بود.
بله
همین مشکل قاضی بود، قاضی عبدالجبار بود. این اشکال دوم؟
نه این اشکال الان من قاضی عبدالجبار رو ندیدم. این اشکال
اولی که از قاضیه؟
نه نه نه، ایشون هم آره گفته بود اون موقع، ولی الان ما مراجعه نکردیم، از تو ذهنمون بود. گاهی آدم یه چیزایی به ذهنش میرسه، فکر میکنه نظر خودشه، بعدن من برام زیاد پیش میاد، بعدن دارم یه کتابی رو نگاه میکنم، این تو این کتابه از زیرش هم خط کشیدم، معلومه از اونجا یاد گرفت، علی فکر میکنم به ذهن خودم رسید. آره یعنی حالا هر کی گفته، حالا حتما هم از دیگران استفاده کردیم، ولی فعلا این اشکالات هست. بله قاضی عبدالجبار هم گفت دیگه، اون اشکال اول رو به خصوص نقل کردیم از ایشون که اصلا اینا همه ای کسانی که استدلال نقلی میکنن اشتباه میکنن. اینو قاضی عبدالجبار گفت دیگه، اسم ابوالقاسم بلخی هم آورد، گفت اشتباهه، چون ما داریم چیز عقلی رو داریم بحث میکنیم، آوردن نقل نهایت اثبات میشه خدا این کارو میکنه، اون درسته، اونو ایشون گفت. عرض و خدمت شما، پس این روایت هم که دیگه جلسه پیش خونه. اما دلیل دوم
عقلی در
روایت کنیم،
مگر اینکه
اینجوری
باشه که
بله کشف کنیم که عقل ما اشتباه کرده. اونم واقعه، اونم که اگه واقعا یه آیه و روایتی بگه که عقلا بر خداوند واجب است، ما اگه احساس بکنیم خودمون عقلا ببینیم واجب نیست، باید چی بگیم؟ اولا نداریم، واقعا ما چنین چیزی نداریم، یعنی نداریم یه جایی که بگه عقلا واجب است. حالا اگه بله
دلیل عقلی بیاره،
ها دلیل عقلی، آره ده خوب اون فرق کنه، دلیل عقلی بیاره، ما هم بله دلیل عقلیه اشکال نداشته باشه اون موقع، بله بله. اون وقت میگیم عقل ما نمیفهمه، یعنی اون رتبه ای از عقل، خب اون اگه اونجوری هم باشه ما داریم به اندازه رتبه خودمون داریم، آره اون عقل پیغمبری میفهمه، ما که داریم الان بحث میکنیم عقل خودمون رو داریم بحث میکنیم، به الله ممکنه پیغمبر عقلا بفهمه که نماز صبح چند رکعت باید باشه مثلا، ما که نمیفهمیم چند رکعت باید باشه، خدا گفت اینجوری بکن، رکوع اینجوری بکن، سجده اینجوری بکن، خیلی چیزایی که تعبدیه ممکنه واقعا یه کسی بفهمه که عقلا باید اینجوری باشه، غیر از این نمیشه، ولی ما که نمیفهمیم و نداریم هم چنین چیزی هم تو روایت نداریم دیگه، اینا به قوی ترین آیات و روایاتی که اقامه شده دیگه، اگه چنین چیزی داشتیم که می آوردن، چنین آیه‌ای داشتیم که می اومد. خب دلیل دوم این رو آقای میلانی آورده، دیگران هم آوردن، ولی حالا ما از یه جا نقل میکنیم، به الا فکر میکنم غازی عبدالجبارم این دلایل آورده، ولی ما از یه نفر نقل میکنیم، حالا باید اینا رو بیشتر پیدا بکنیم. این دلیل دوم و دلیل سوم رو آیت الله سبحانی بعد از این که میگم، حالا ایشون هم که این آورده دیگران هم آوردن، ولی حالا ما از ایشون داریم نه. همون جایی که لطف محصل و اونجوری معنا کرد به عنوان تمکین، بعد لطف مقرب رو مطرح کردن، بعد گفتن اون که اصلا بحث نداره، اصلا دلیل نمیخواد بیاریم، همه قبول دارن، بعد که دلیل مقرب رو گفت، این چند تایی که الان میاریم و ایشون اونجا آورده. دو تا آیه رو ما با هم یه دلیل میاریم، یه آیه و یه روایت هم یه دلیل دیگه میاریم، حالا چهار تاشو پشت سر هم گفتیش. دو تا آیه شباهتشون اینه که هر دوی آیه، این دو تا آیات میگن که خدا نعمت‌ها و سختی‌ها و بعثا و ذرا رو به انسان‌ها داده که تا انسان‌ها برگردن به سوی خدا. خب این دو تا آیه، دو تا البته آیات زیاده در این مورد، حالا اینشون دو تا آیه آورده، ما هم همین دو تا رو، آیاتی دیگه هم هست. و قطعناهم فی الارض امما منهم الصالحون و منهم دون ذلک و بلعناهم بالحسنات و السیئات لعلهم یرجعون. بله. خب این قسمتش منظوره، میگه که آنان را در زمین به صورت گروه‌های پراکنده ساختیم، برخی از آنها درستکارن، برخی از آنها اینجوری نیستن، یعنی گناه میکنن، خطا میکنن، و آنها را به خوشی‌ها و ناخوشی‌ها آزمودیم، باشد که ایشان بازگردند، لعلهم یرجعون. و آیه دوم، و ما ارسلنا فی قریه من نبی الا اخذنا اهلها بالبعصاء و الذراء لعلهم یذرعون. ما در هیچ شهری پیامبری نفرستادیم مگر آنکه مردمش را به سختی و رنج دوچار کردیم تا مگر بزاری در آیند یذرعون یعنی برگردن، هم مثل آیه قبل. اون آیه قبل هر دو رو گفت، حسنات و سیئات، آیه دوم فقط بعصا و ذرا مشکلات رو گفت، سختی و رنج. خب آیه اول تقریر استدلال اینه که منظور از حسنات و سیئات یعنی نعمت‌ها و سختی‌ها، و هدف خداوند از نعمت‌ها و سختی‌ها برگشت به سوی خداست. حالا این دومی هم بگم بعداً دو تا شبه. تقریر استدلال بر اساس آیه دوم اینه، خدا پیامبران رو برای هدایت مردم فرستاد و معارف دین رو داد، تکالیف هم جز اونهاست، اما انسان‌ها دچار غفلت و طغیان میشن. حالا این تعابیر ایشونه ها، تعابیر آیت الله. انسان‌ها دچار غفلت و طغیان میشن، خداوند انسان‌ها رو دچار بعصا و ذرا میکنه تا برگردن به سوی خدا. خب اگر این بازگشت به سوی خدا رو ما به معنای بازگشت به سوی یعنی انجام تکالیف و ترک معاصی بگیریم، این دوتا آیه و این دلیل دوم میشن لطف به معنای مقدمه تکلیف. به این معنا، سلام علیکم، به این معنا. پس اگر برگشت به خدا یعنی برگشت به طاعات و عبادات باشه، این میشه لطف به معنا. اگه برگشت نه به معنا عام کلمه، بازگشت به دین، حالا حتما هم تکالیف نه، اون میشه معنای عام لطف. حالا فرقی در این استدلال نمیکنه، ولی گفتم تو هر دلیلی توجه بدیم که این اون تقریر یعنی اون نظریه رو داره میخواد اثبات بکنه یا این نظریه رو. خب پس بنابراین عرض به خدمت شما، خدا داره لطف میکنه. چطور لطف میکنه؟ حالا لطف به معنی تکلیفشو بگیم، که خدا سختی و نعمت و اینا میده برای چی؟ برای اینکه ما برگردیم. برگردیم یعنی چی؟ یعنی تکلیف رو انجام بدیم. پس لطف هم معناش همین بود دیگه، لطف اون چیزی بود که ما رو برمیگردونه به نزدیک میکنه به انجام طاعات و ترک معاصی، دایی و انگیزه رو بیشتر میکنه. این عرض به خدمت شما چیزا هم دایی ما رو بر انجام تکالیف بیشتر میکنه. نه عبارت نه دیگه تا. خب اما اشکال اول همون اشکال اول قبله. خب این آیه میگه که عرض به خدمت شما، خدا این لطفه دیگه، حالا لطفه به معنی تکلیف یا عام، بالاخره لطفه. عرض به خدمت شما، این لطفه خداوند انجام داده، خب ما هم قبول داریم، اما از این در نمیاد که عقلا لطف واجبه. خدا داره میگه که من این کارو میکنم. خب حالا عقلا واجب بود دارید میکنید یا واجب نبود دارید لطف میکنید به ما؟ اعم هیچ دلالتی نداره. به قول علمای علم اصول میگن فعل به اصطلاح دلالت بر جهت نمیکنه. فعل دلالت بر جهت نمیکنه. مثلا من یه کاری انجام دادم، مثلا معصوم، مثلا پیغمبر، امام یه کاری انجام داد، این دلالت نمیکنه که این فعلش واجب بود یا مستحب بود یا مباح بود. فعل دلالت بر جهت نمیکنه. اجمالا در اثبات چون معصومند قبیح نبود، اجمالا قبیح نبود. اما این که حالا واجبه یا مستحبه یا مباحه، اینا رو که دلالت نمیکنه، خدا این کارو میکنه. حالا چون واجب عقلیه میکنه یا نه چون اتفاقا واجب نیست، داره واقعا لطف میکنه، همین لطفی که مردم میفهمن، همینه دیگه، یعنی فضل، یعنی کرم داره میکنه، واجب نیست، عدل نیست. فهم. نه.
این مبلغ دارم. بعد بر اساس این حالا که خود میخوام اخبار داده که من این کار رو انجام میدهم برای اون علت میفهمی که پس حتما واجب بوده.
اگر کسی اثبات بکنه که هر کار حسنی رو خداوند واجب اثبات بکنه، واجب انجام بده، لطفاً اثبات میشه. ما دستمون بالا. ما میگیم نه، خدا کاراش حتما حسنه، اما اینکه هر حسنی باید انجام بده نه. حسنها دو قسمه. بعضی‌ها رو عقل میگه باید انجام بده، مثل عدل. بعضی‌ها رو نباید انجام بده، مثل تکلیف مال و اتاق. عقل میگه نه. الان خدا یه پولی به من بده، یه ماشینی به من بده، خوبه دیگه. حالا دنیوی البته این. حالا فرض کنیم ماشینی بده، تصادف هم نکنیم باهاش.
همونم باز ممکنه در
واجبه.
اونم باز ممکنه حسن.
نه فرض کنیم باشه دیگه، فرضی فرض که اشکال نداره. آخه از اون بر ماشینایی میده که ما باش تصادف میکنیم. خب بخوایم همه چی رو توضیح کنیم میشه، ولی ما فرضی بحث میکنیم. فرضی الان ما داریم میریم از خیابان، یکی از اولیاء الله پیدا بشه، دو کلمه به ما حرف بزنه، در ما تأثیر بکنه، نمازمون بهتر بشه، محال که نیست. فرض کنیم یه ضرری هم برای ما نداره، چه اشکال داریم؟ نمیشه؟ چرا نمیشه؟ خدا خیرت بده. حتی ما دلایل عقلی داریم که اونا خیلی سخته ها، به این سادگی نیست. حالا میرسیم اون دلایل رقمی ها راحت رد میکنیم، چون که اصلا اثبات نمیکنه عقلا، ولی دلایل عقلی هم داریم. حالا به اونا که رسیدیم شما اونا رد کن. بعضی ها انصافا دلایل همون دلیل حکمت مهمترین دلیلشون. حالا جلال فردا انشالله این برسیم بحث کنیم. اونا هم دلیل دارم واقعا، ولی دلایل نقلی ما جلو انداختیم، دلایل نقلی راحت تر میشه رد کرد. جهتش اینه که اصلا بحث عقلیه. نقل نهایتا اثبات میکنه یه همچین چیزی هست، مگر اینکه بگه واجب است واقعا عقلا، یا یک استدلال عقلی بیاره که اون دیگه میشه عقلی. بله
من درست دیگه این طریقه امنی ما میتونیم تمام افعال الهی حسن است، این طریقه لمی نمیتونه
بگه
همه حسن ها رو خدا انجام
بله بله همه قطعا. چرا؟ به خاطر اینکه خدا عادله.
چون هر کاری رو خدا انجام میده قطعا حسن هست، در این جهتش که دیگه شکی نیست. حالا که فهمیدیم این حسنه، میریم سراغ اون کبرای کلیمون که هر کار حسنی رو خدای متعال باید انجام.
این محل اشکال دیگه.
خب حالا درست این مبنایشونه، بر اساس اون مبناشون تو این بحث دلیل نقلی میان استفاده میکنه. بله شما تو دلایل عقلی میتونید این مبنا رو رد کنید، اما تو دلایل نقلی اشکال شما با استفاده دیگه مبنایی میشه. زاد بین سنجاش مبنا رو بزنید.
خیلی حالا ببینیم با اون دلایل عقلی مبنا اثبات میشه یا نه.
قبول دارم.
بله بله. حالا ایشون عبارتهاش بیشتر تکلیفه، ولی یه تعابیری هم داره که عام‌تر بیان میکنه، یعنی به اصطلاح تعابیری داره که عام‌تر بیان میکنه، ولی بیشتر تکلیف رو ذکر میکنن. خب اشکال دوم. بله
اشارات الی هذا المعنی
لطف. بله
یه وقت کتاب و سنه اشارات الی هذا المعنی لطف، یه اشاره است، دلیل نیست.
خب احسن، پس خودشون هم قبول دارن که نه دلیل نیست. نه البته اون آخر جمله آخرش رو ببینید اونجا، حالا تو این دلیل بعدی میگم، اونجا میگه که اصلا بر اساس این این لطف واجب است، نشه عبث و قبیحه و خلاف حکمت. میگه این تعبیر آخرش میگه. حالا این نسخه که من دارم حالا با اون نسخه چیز فرق داره، ولی آخرش نه اونجا هم هست، اتفاقا اونجا هم هست. همون بله بله، تو اون کتاب حسن قبط پایه های جاودان اونجا نظریه شهید متحریشون قبول دارن، ولی تو درس خارجشون اون دو تا بیان دارن، یکی مال شهید متحریه، یه بیان دیگه دارن که ما اون بیان دومشون رو قبول کردیم پارسا که به نظریه شهید صدر شبیه اون نظریه بود. بله، حالا اون عبارت آخرش الان میرسیم، خیلی تند به عنوان دلیل میگن. اشکال دوم هم مثل اون بحث قبلی اینه که خب قاعده لطف میگه همه الطاف بر خدا واجبه، اما این که خداوند، اینم عرض بکنم از این دوتا آیه برمیاد که این آیات مربوط به گناهکارانه، چون گناهکار برمیگرده دیگه، اولا راجب همه نیست، فقط راجب گناهکار، ثانیاًم این نوع لطف که عذاب بیاد مثلا مشکل بیاد فلان این گناهکارا برگردن، اینو خدا انجام میده. حالا غیر از این که واجب وجوبش اثبات نمیکنه، عمومیت هم اثبات نمیکنه، یک نوع خاصی از لطف رو که نسبت به گناهکاران خدا انجام میده، تازه اونم گناهکاران، باز از این آیه بر نمیاد که همه گناهکاران، چون لسان بعضی آیات، حالا ما اینو نگفتم، ولی لسان بعضی آیات این نیست که برگردن، لسان بعضی آیات اینه که اینا رو پدرشون رو در آوردیم و عذاب کردیم و کشتیم، مثل اون آیات که راجع به عذابهای آسمانی اینا، که تازه عذاب آخرشون هم در جهنم و یه وقتی طرف عذاب اومده دیگه چجوری برگرده چجوری توبه بکنید دیگه، عذاب اومده مرده دیگه، اون آیات هم داریم. پس معلوم میشه این نسبت به همه گناهکاران نیست، نسبت به بعضی گناهکاران، اونایی که بالاخره یه امیدی هست که برگردن اینا. اولا همه اولا فقط مربوط به گناهکاران، ثانیاً هم نه همه گناهکاران به قرینه اون آیات دیگه، و عرض به خدمت، در حالی که قاعده لطف میخواد بگه همه انواع لطف، یه نوع لطف، حالا نهایت بگیم واجب است، عقلا هم واجبه که نیست، این فقط یک نوع از لطف رو نسبت به یه عده خاصی از انسان ها بیان میکنه، کلا همه آیات رو بعد همین جوری دیگه، یک نوع خاصی از، یعنی دو تا اشکال اصلی به این ادله نقلی اینه که اولا بحث ما وجوب عقلیه، این آیات روایت میگن اینو این کارو خدا میکنه، ثانیاً هم تو همه این ادله نقلی به یک لطف اشاره شده، در حالی که لطف بی‌نهایت از لطف، انواع لطف میتونیم داشته باشیم. عرض بخیر، دلیل سوم بشارت و انذار پیامبران. خب میدونید اصل تکلیف با بیان وحی انجام میشه، یعنی پیامبر میاد تکلیف رو ارائه میده و تمکین ایجاد میشه، ما قدرت داریم، بیانم شد، بعد میاد میگه که خب اگه این کارو بکنید بهشت به شما میدم، اون کارو نکنید جهنم، امار عقرب، تبشیر و انذار، این لطفه دیگه، اینا مقربه دیگه، مقربه به طاعت و مبعد از معصیت، و این عرض به خدمت انصافا هم لطفی دیگه بالاتر از این نیست، این مربوط تکلیفه، این دلیل دیگه خاص تکلیفه، و واقعا انسان‌ها اگه آمار بگیریم اکثر انسان‌هایی که کار خوب میکنن به خاطر همین ترس از جهنم و امید به بهشت دیگه، نه این که لعن نکرد وجد تو اهلا للعباده فعبت یا حب لک مثلا، اینا که نیست، یا حالا 10% مردم اینجوری باشه، اکثر مردم از ترس جهنم و به اصطلاح عبید یا به تجار، عبادت عبید و تجاری دیگه اکثرا اینه، و اینم لطفه، پس بنابراین لطفه. حالا آیت رسولانی چون مبناشون راجبه لطف اینه، فرق داره با بقیه، چون یه قیدی میزنه میگه لطف اون چیزی که اکثر مردم، اصلا لطف شخصی تعریف ایشون نیست، داره که لطف مطلقه، حتی یه چیزی یه نفر اون مقربه لطفه، ایشون اصلا تعریفش از لطف فرق میکنه، لطف محصله که به معنی تمکین گرفتن، مقرب و اهم گرفتن، بعدش هم گفتن یه قیدی زدن که دیگران نزده بودن، اون اکثر نسبت، یعنی چیزی آمار باید بگیریم، مثلا فرض 80-90 درصد مردم با این کار. الان واقعا راجع به تبشیر و انذار این درسته، این مبنایی، یعنی با تعریف ایشون مطابقه، چون واقعا نسبت به اکثر مردم، یعنی تا شمشیر بالای سرشون نباشه و تشویق و اینا نباشه کار انجام نه، اکثر مردم اینجوری هست. لذا واقعا لطف به معنایی هم که ایشون میگه هست که اکثر مردم مقربه به طاعت و آره نوعیه به اکثر، بله نوع مردم، آره همون اکثر، حتی نگفته نوع اکثریت گفته، ولی همون میشه نوع، بله همونجوری. لطف شخصی رو ایشون نگفت، در حالی که قبلی ها اینجوری نبودن، اونا کلی میگفتن لطف، لطف دیگه نوعی باشه یا شخصی. عرض به خدمت شما که آیه اینه: رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الناس، ببخشی علی الله حجتون بعد الرسول و کان الله عزیزا حکیما. خب پیامبرانی که بشارتگر و هشدار دهنده هستن برای مردم، تا به اصطلاح در مقابل خدا بهانه‌ای نداشته باشن و حجت کاملا تمام بشه و خداوند توانا و حکیم. خب یه روایت هم آوردن، اون روایت این آیه همون دوتا اشکال اینجا هم هست دیگه. خدا حالا گفته این کارو میکنه، اما میتونست نکنه، حالا کرده به چه عنوان کرده، به عنوان واجب عقلی کرده یا نکرده، یه نگفته. عرض به خدمت شما که تازه اینم یه جور لطفه، همه انواع لطف که نیست، همون دوتا اشکال هم. تا این روایت یه خورده قوی تر مطلب رو بیان کرده، محکم تر بیان کرده. میگه که از حضرت امیر علیه السلام میگه قال یا ایها الناس، میفرمایند که قال یا ایها الناس ان الله تبارک و تعالی لما خلق خلقه اراد ان یکونوا علی آداب رفیعه و اخلاق شریفه. خدا بالاخره میخواست انسانها اخلاق خوبی داشته باشن، آداب خوبی داشته باشن. فعلم انهم لم یکونوا کذلک الا بان یعرفهم ما لهم و ما علیهم. این نمیشد مگر اینکه خدا بگه چی به نفعشونه، همین کارهای خوب به نفعشونه، کارهای بد به ضررشونه. و بعن یعرفهم ما لهم و ما علیهم، و تعریف یعنی همین یعرفهم ما لهم و ما علیهم، لا یکونو الا بالامر و النهی. چجوری بگه که این خوبه این بده؟ امر و نهی، یه امر کنه یعنی امر خوبه یعنی براتون انجام بدید، نهی میکنه یعنی این بده انجام ندید. بله بله، تا اینجاش تمکین هست. ول امر و نهی لا یجتبان الا بالوعد و الوعید. امر و نهی هم جمع نمیشن مگر با وعد و وعید. بالاخره امر کرده نهی کرده، بعد چی؟ بعد باید بالاخره امر کرده این کار بکنید، بعد در مقابل این کار این پاداش و این عرض به خدمت شما کیفر. ول وعد لا یکونو الا به ترغیب، ول وعید لا یکونو الا به ترهیب. خلا وعده داده، این وعده چجوری میشه؟ وعده به پاداش و کیفر، اینم اینجوری میشه که با ترغیب و ترهیب، هم انذار و تبشیر. بله الا به ترهیب و ترغیب، بله لا یکونو الا به ترهیب. خب و ترغیب لا یکونو الا به ما تشتهی انفسهم، میخواد ترغیب کنه، میخواد انجام بده، اینم نمیشه مگر به چیزی که اینا خوششون میاد. و تلذ اعینهم، لذت میبرن. و ترهیب که انجام نده اینا، این چجوری میشه؟ برحضر لا یکونو الا به ضد ذالک، یعنی مار، عقرب، آتش، اینایی که خوششون نمیاد دیگه، یعنی میترسن ازش. خب پس بنابراین امر و نهی بخواد خدا بکنه، باید وعد و وعید بده. این وعد و وعیدم که حالا با ترغیب و ترهیب و این حرفاست، با چیزای خوب، بهشت، نعمتهای بهشتی و بشارت به اونها، و یا انذار نسبت به اون عذابهای اخروی، اینات شکی نیست در این که دایی انسان رو بیشتر میکنه به انجام طاعات و ترک معاصی. پس بنابراین تعریف لطف بر این صادقه، تعریف لطف بر این مسئله صادقه. خب اشکال اول باز همون دوتا اشکال منطقه با یه بیانی. اشکال اول اینه که در این روایت داره بیان میکنه که خدا یه همچی چیزی میخواد بشه، چون اینا میخواد ترغیب بکنه، اینم باید با همین وعده دادن و اینجور چیزا بشه، اونم با بیان نعمتهای بهشتی یا عذابهای جهنمی. پس میتونست خدا این کار را نخواد، یه خدا اراده کرده. کجا اینجا اومده که این واجب بوده که اراده کرده؟ اینجوری خدا خواسته که ما رو هی هول بده و اینم اینجوری هول داده. خب میتونست هول نده، اصلا میتونست تکلیف نکنه. تکلیف کرد میتونست، نمیتونست تمکین نکنه، اون نمیشه، چون اگه تمکین نکنه تکلیف مال اتاقه. اما پاداش نده، بگی آقا من وظیفتونو باید انجام بدید. اما نه، میخواست، چون میدونست 10% مردم انجام میدن، میخواست بیشتر انجام بدن، این کارا رو هم انجام داده، پاداش هم میده، نمیدونم چیه میده. اما اینا همش لطف خداست، لطف خداست، انجام هم میده. اما از کجا این در میاد که واجب بود که چنین اراده خدا بکنه؟ خدا واقعا از باب لطف چنین اراده کرده، اما اینکه واجب عقلی بود که در نمیاد. اولا ثانیا هم اشکال دوم، باز این یه نوع لطفه، اصلا بگیم واجب عقلی، اصلا بگیم واجب عقلی، خب یه جور لطفه. شما میلیاردها لطف میتونید داشته باشید، شما یکیش فوقش اثبات بکنید که واجب است عقلا، که اونم اثبات نمیشه.
یکیش واجب شد،
بقیه هم همین نه ممکنه ما بگیم که عرض به خدمت این یه نوع لطف عقلا یا نقلا اثبات میشه. اثبات که نمیشه، عرض کردم نقل میگه فقط خدا اینجوری خواسته، به فرض محال دارم عرض میکنم که اثبات بشه، مثلا با یه دلیل عقلی هم اثبات بشه، یه نوع لطف خاصی. مثلا فرض کنید تمکین خودش یه نوع لطف دیگه، یعنی بدون تمکین من انجام نمیدم قطعا، منتها ما به این لطف نمیگیم، اصطلاحا لطف نمیگیم، بهش میگیم تمکین، چون اختلافی هم درش نداریم، همه قبول دارن اونم لطفه به یه معنای عام، لطفی که نزدیک میکنه. خب شما امکانات داشته باشی، قدرت داشته باشی، این به اصطلاح نزدیک میشی به طاعت دیگه، نداشته باشی اصلا خیلی دوری، اصلا نمیشه. اما اینو ما لطف نمیگیم، اینو میگیم تمکین. خب پس بنابراین باز اینم ظاهران دیگه گفتن 10 دقیقه پیش، گفتن 10 دقیقه مونده به اذان و وقت تمامه. حالا این دلیل بعدی رو دیگه 4 تا امروز میخواستم دلیل نقلی عرض بکنم، حالا ببینیم. بله حالا دیگه بله، حالا ما دیگه چیز نکردیم، حالا اونم یه بحثی که سندش رو بررسی بکنیم. آخه دیدیم دلالتش اشکال داره، اینا مشابه همن. پل لا یجتمعانه یعنی که خدا میدونه، خدا میدونه که ما بعضمون چیه، خواهش ما، و میخواد که واقعا افراد بیشتری چیز کنن، این کارو میکنه، یعنی میتونه بگیم نکنید. بله تمام شد، انشاءالله جلسه بعد یکی دو تا نقلی هم بگیم، بعد اون دلیل اصلی عقلی رو که اونو باید بحث بکنیم، انشاءالله شاید هفته فردا انشاءالله بیان بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و سلام علیکم.